رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز میکنیم. منهدم ساختن یک زیارتگاهی دیگر در عراق توسط گروه داعش، کشته شدن 18 نفر در جنگ ها برای تسخیر دونتسک و مرگ یک دکتر مبتلا به مرض ابولا. بعد از تقدیم اخبار گزارش هایی را خدمتتون آماده ساختیم. استقبال حکومت افغانستان از گشایش سفارت فلسطین در افغانستان و نظریات مختلف آگاهان امور در این رابطه. تخطی ها از آتش بس در جنگ اسرائیل و حماس و گزارش از خشونت های اخیر گروه بوکو حرام را خواهید شنید. در این برنامه تبصره صدای امریکا را هم گنجانیده ایم که امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من جیلا سمیعی و همکارم خالد مفتون میشنوید. مقامات پادشاهی عربستان سعودی با صدور بیانیه روز یکشنبه 29 ماه مبارک رمضان را متمم ایما دانسته و امروز دوشنبه را اولین روز از ماه شوال و عید سعید فطر سال 1435 هجری قمری اعلام کردند. به همین مناسبت کارکنان رادیو آشنا صدای امریکا حلول عید فطر را به مردم افغانستان و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت می گوید و امیدوار است تا طاعات و عبادات آنها در ماه مبارک رمضان قبول درگاه خداوند گردد.
با وجود پیشنهاد آتش بس، جنگ در نوار غزه روز یکشنبه باز هم شدت گرفت و تندروان حماس راکت‌های بیشتری را به جانب اسرائیل روانه کرد و اردوی اسرائیل نیز حملات تنبیهی را بر فلسطینی‌ها ادامه داد. در اوایل روز یکشنبه تندروان حماس با آتش بس جدید 24 ساعته بشری به دشواری توافق کردند، اما بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل میگوید که حماس از پیشنهاد آتش بس 24 ساعته از جانب آن گروه تخطی ورزیده و بر راکت پراگانی ها بر اسرائیل ادامه داده است و اسرائیل نیز برای دفاع از شهروندانش از هیچ گونه اقدام دریغ نخواهد ورزید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان آتش بس فوری بین اسرائیل و حماس برای رسیدگی به امور بشری شد. آقای اوباما طی یک تماس تلفنی به آقای نتانیاهو مراتب نگرانی عمیق خود را از تلفات افراد غیر نظامی که گفته می شود به 1100 نفر رسیده است ابراز داشته و تاکید کرد که نیروهای امنیتی به خدمات امور بشری اجازه رسیدگی به آسیب رسیدگان نوار غزه را بدهند. از پاسخ صدر اعظم اسرائیل گزارش در دست نیست.
تندروان عضو گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش روز یکشنبه یک مسجد و زیارتگاهی را که قدامت آن به قرن 14 میرسد در شهر موصل با خاک یکسان کردند. شهروندان موصل میگویند زیارت جرجیس توسط داعش با منفجر ساختن بمها از بین رفته است. این زیارتگاه و مسجد آن در قبرستان قریش در شهر موصل در اواخر قرن 14 اعمار شده بود. گروه داعش در ماه جون بخشهایی از مناطق غربی و شمالی عراق به شمول شهر بزرگ موصل را تسخیر کرد و هفته قبل هم زیارتگاه حضرت یونس و زیارتگاه حضرت شیت را که گفته می شود سومین پسر حضرات آدم و حوا بود منهدم ساختند.
بر اساس گزارش خبرگزاری سنا، انفجار یک موتر تبیه شده با بم در شهر حمص حداقل 7 کشته با جا گذاشت. این موتر در ساحه آرمان که محل اقامت مسیحی ها و اقلیت های علویه می باشد رخ داد. گفته می شود دو راکت هم بعد از انفجار به این محل اصابت کرده است. اقلیت علویه که به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نسبت دارد بارها هدف حملات قرار گرفته اند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. در جریان درگیری های 24 ساعت اخیر در لیبیا 61 نفر کشته شد که در مجموع میزان تلفات را در دو هفته اخیر میان نیروهای دولتی لیبیا و تندروان اسلامگرا به 150 نفر می رساند. در شهر بنغازی تصادمات بین گروه‌های درگیر در روزهای شنبه و یکشنبه کم از کم 38 کشته به جا گذاشت. رسانه حکومتی مصر نیز از کشته شدن 23 مصری در ترابلس مرکز لیبیا پس از آن خبر داد که یک راکت بر محل زیست آنان در نزدیکی میدان هوایی اصابت کرد. ملیشه‌های رقیب از 3 هفته به این سو برای گرفتن اداره میدان هوایی ترابلس درگیر جنگند. خشونت های لیبیا باعث شد تا ایالات متحده، ملل متحد و ترکیه دیپلمات های خیش را از آن کشور بیرون کنند. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه از تمام اتباعی امریکایی خواست تا هرچی زودتر لیبیا را ترک کنند.
جنگ ها بین نیروهای نظامی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه برای تسخیر دونتسک به روز یکشنبه 18 کشته بر جا گذاشت. شورشان می گویند دو طفل در بین 13 کشته در شهر اولویک بوده و 5 تن دیگر در نزدیکی شمال دونتسک کشته شدند. مفتشین پلیس استرالیا و هلند که قرار بود روز یکشنبه از ساحه سقوط تیاره مالیزیایی در شرق اوکراین دیدن کنند، به خاطر نگرانی های امنیتی و درگیری ها در آن ساحه این سفر را به تعویق انداختند.
حکومت ایالات متحده تصاویر ماهواره‌ای را به نشر سپرده است که نشان می‌دهد که هفته قبل روسیه به حمایت از شورشیان از داخل خاک خود بر نیروهای اوکراینی راکت پرتاب کرده بود. این تصاویر که توسط اداره استخبارات ملی آمریکا تهیه شده است، مهر تایید بر ادعای آمریکاست که گفته بود توپ‌های لولاکوتا و راکت اندازهای متعدد در قلمرو روسیه مستقر شده است. بررسی‌های دقیق بین‌المللی در مورد نقش روسیه در خشونت‌های مرگبار اوکراین بعد از هدف قرار گرفتن یک تیاره مسافربری خطوط هوایی مالیزیا در شرق اوکراین تشدید یافته است. در این حادثه 298 سرنشین این تیاره به شمول کودکان کشته شد.
یک دکتر ارشد در لایبیریا که با مریضان مصاب ایبولا کار میکند در اثر این مریضی وفات کرد. ساموئل بریسبون اولین دکتری است که بعد از انتشار ایبولا در لایبیریا جان خود را از دست میدهد. این مرض در لایبیریا تا به حال 129 قربانی گرفته است. از جانب هم مؤسسه جهانی صحت میگوید یک دکتر آمریکایی با این ویروس مرگبار آلوده شده است. سخنگوی این مؤسسه گفته است که دکتر کانت براندلی تحت تداوی شدید قرار گرفته است. گفته می شود مریضانی که فوراً تحت معالجه قرار می گیرند چانس بیشتری برای زنده ماندن دارند. تا حال 672 نفر در 4 کشور آفریقایی در سال جاری در اثر مبتلا شدن به مرض ایبولا وفات کردند.
و بانک جهانی اعلام کرد که 100 میلیون دلار را برای تقویت سکتور زراعتی کانگو و 100 میلیون دیگر را برای سکتور انرژی برای دسترسی مردم دهات کانگو به برق به آن کشور اعانه می کند. مختار دیوب معاون بانک جهانی روز یکشنبه طی کنفرانس مشترک خبری با آگوستین متاتا پونیو صدر اعظم کانگو این موضوع را اعلام کرد. دیوب در جریان سفر به کانگو از محل ساختمان یک بند برق آبی بسیار بزرگ که بانک جهانی در ماه مارچ برای اعمار آن 73.1 میلیون دلار را اختصاص داده بود دیدن کرد. دوستان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله سلام علیکم زراب گلستان از سالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم زراب حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم، ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارشات این ساعت. حکومت افغانستان از گشایش سفارت فلسطین در افغانستان استقبال کرده و ایجاد این سفارت را در تقویت هرچی بیشتر روابط میان کابل و دولت فلسطین مهم خوانده است. اما آگاهان امور در این مورد دیدگاه‌های مختلفی دارند. برخی میگویند که تنها کشورهای عضو سازمان ملل می توانند در سایر کشورهای عضو این سازمان سفارتخانه داشته باشند، اما برخی دیگر به این باورند که هر کشور می تواند با کشورهایی که عضویت سازمان ملل متحد را ندارند به سطح سفارت روابط دیپلماتیک داشته باشند. در این مورد صفیه حساس گزارش دارد که آن را تقدیم شما می کنیم.
گشایش سفارت فلسطین در افغانستان چند روز قبل از سوی ولیعت ابو علی سفیر غیر مقیم فلسطین برای افغانستان در ارگ ریاست جمهوری به رئیس جمهور کرزی پیشنهاد شد. در حالی که در مورد زمان مشخص و چگونگی گشایش این سفارت جزئیات بیشتری دادن نشده، اما در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور حامد کرزی از طرح گشایش سفارت فلسطین در افغانستان استقبال کرده است. در این حال برخی از دیپلمات های افغان میگویند که چون افغانستان عضو رسمی سازمان ملل متحد است، از کشورهایی که عضو رسمی سازمان ملل متحد میباشند میتواند برای گشایش سفارت دعوت کند. محمد ناطقی سفیر پیشین افغانستان در لیبیا میگوید که کشورهایی که عضو رسمی سازمان ملل متحد نیستند میتوانند نمایندگی سیاسی داشته باشند، نه سفارت.
حتی کشور لیبی که متحد بسیار بسیار نزدیک آقای قذافی از فلسطین، همیشه از دایه فلسطین حمایت میکرد، نمایندگی فلسطین را در لیبیا با عنوان سفارت به رسمیت نمیشناخت. به عنوان یک دفتر سیاسی اونها با اونا ارتباط ایجاد کرده بود، یعنی دفتر سیاسی فلسطین در لیبیا. بنابراین این مسئله در چارچوب همون اصول و قوانینی که وجود داره مشکل است.
آقای ناطقی به این باور است که استقبال آقای کرزی از گشایش سفارت فلسطین در حد یک تعارف دیپلماتیک بوده و بیشتر از آن جلو نخواهد رفت. از سوی دیگر آقای ناطقی این اظهارات رئیس جمهور کرزی را با اختلافات میان کابل و واشنگتن ربط می‌دهد.
چنین حرفی را که مطرح کرده، من فکر میکنم برمیگرده به همین مناقشات و اختلافاتی که بین کابل و واشنگتن یا به عبارت دیگر بین رئیس جمهور کرزی با ایالات متحده و اینا هستن و از این طریق سعی میکنه به یک نحوی اون اختلافات سیاسی را حتی در این عرصه ها و در این میدان ها هم بکشانه.
نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل میگوید که فلسطین از جمله شش کشوری است که عضویت سازمان ملل متحد را ندارند و یا یک دولت کامل دارای اهلیت حقوقی نیست. اما به گفته آقای استانکزی فلسطین یک کشور است و از لحاظ عرف حقوق بین المللی رسمیت دادن به آن مانع حقوقی ندارد.
کشورهای مختلف میتونه با اینا روابط دیپلماتیک و کنسولی داشته باشه، حتی سفارت ها داشته باشه. این کشورهای غربی هم در واتیکان که یک دولت مذهبی سفارت خانه ها و نمایندگی های سیاسی و کنسولی داره. در مورد فلسطین باید عرض بکنیم که پیشتر از این هم، یعنی در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم، سفارت فلسطین در کابل فعال بوده و در کشورهای دیگه هم فعال بوده و منطقشی بوده که در تیوری های حقوق بین المللی کشورها یا جنبش های آزادی بخش ملی به عنوان شخصیت حقوق بین الملل شناخته میشه و حتی در سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد نمایندگی میتونه داشته باشه که فلسطین از جمله امیت ادارات است.
حامد کرزی در دیدار چند روز قبل با سفیر غیر مقیم فلسطین برای افغانستان گفت که او و مردم افغانستان از تلفات مردم بیگناه فلسطین در حملات رژیم اسرائیل نگران و متاثر هستند. دولت افغانستان مبلغ $500,000 را برای آسیب دیدگان حملات در غزه مساعدت کرد. مقامات فلسطینی میگویند که از آغاز حملات اسرائیل بر غزه بیش از 1,050 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. نزدیک به 90% قربانیان حملات اسرائیل بر غزه غیر نظامیان است که در این میان بیشتر از 100 کودک نیز شامل است. مقام های اسرائیلی میگویند که راکت پراگنی حماس بر قلمرو اسرائیل در بیش از 2 هفته گذشته منجر به کشته شدن 43 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. اما در حال حاضر شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستند. در ادامه گزارشات این ساعت، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز یکشنبه گفته است که گروه حماس از آتش بس خود تخطی کرده است و بالای اسرائیل راکت فایر کرده است. این در حال است که در نتیجه درگیری های هر دو طرف بیشتر از 1,000 فلسطینی جان خود را از دست دادند. اسوشیتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان تریان را خالد مفتون تقدیم می کند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که در یک برنامه میز مدور صبحگاهی صحبت میکرد گفت که چند ساعت بعد از آن که گروه حماس با آتش بس 24 ساعته در غزه توافق کرد، دست به فری راکت بالای اسرائیل زد. تا حال اسرائیل 5 آتش بس را قبول کرده است. ما آن را قبول کردیم و عملی کردیم. حماس هر یک از آتش بس ها را رد کرد و از هر یک از آتش بس ها تخطی کرده است. آقای نتانیاهو این اظهارات را در برنامه تلویزیونی تحت عنوان با ملت روبرو شو که مربوط شبکه تلویزیونی CBS است بیان کرده است. صدراعظم اسرائیل همچنین گفت که گروه حماس فقط یک آتش بس را قبول کرد ولی از آن تخطی ورزید و بالای اسرائیل حمله راکتی کرد. بنان اسرائیل مجبور نیست و اجازه به یک سازمان دهشت افغان، یک سازمان بیرحم دهشت افغان که متحد به خرابی ما است تا تصمیم بگیرد که چی وقت برایشان مناسب است تا برای لحظه متوقف شوند، دوباره خود را مسلح کنند و به فیر راکت هایشان بالای مردم و شهروندان ما ادامه بدهند. نتانیاهو گفته است که گروه حماس در مقابله با نظامیان اسرائیل در غزه از غیر نظامیان به گونه سپر انسانی استفاده می کند. صدر اعظم اسرائیل گروه حماس را مسئول کشته شدن غیر نظامیان تلقی می کند. حماس مسئول کشته شدن غیر نظامیان است. حماس نه تنها تلاش می کند تا مردم ما را بکشد، بلکه به طور عمدی و مشتاقانه می خواهد تا مردم خود را قربانی کند. آنها از مردم خود به حیث سپر انسانی استفاده می کند. ما از مردم و غیر نظامیان تقاضا می کنیم تا منطقه را ترک کنند و آنها از مردم می خواهند تا در آنجا بمانند. چرا از آنان می خواهند تا آنجا بمانند؟ زیرا آنان می خواهند تا اجساد غیر نظامیان فلسطینی بیشتر شود. هر وقتی که ما مرگ غیر نظامی را می بینیم می دانید که عمیقا متاثر می شویم. بعد از آن که گروه حماس به روز شنبه پیشنهاد آتش بس موقت اسرائیل را رد کرد، این گروه به روز یک شنبه اعلام کرد که آتش بس موقت را به خاطر فرارسیدن حلول عید سعید فطر قبول کرده است. ولی زمانی که کابینه اسرائیل در حال جلسه بود، چند راکت در جنوب اسرائیل اصابت کرد و در این حال حملات اسرائیل در غزه نیز شنیده می شود. هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافقات مقصر می دانند. گروه حماس گفته است که به دلیل عدم تعهد اسرائیل آنان حملاتشان را اثر گرفتند. به گفته مقامات صحی فلسطین در جنگ 20 روز گذشته بیش از 1060 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنان غیر نظامیان می باشد. در این حال 43 عسکر اسرائیلی، 2 غیر نظامی اسرائیلی و 1 کارگر تایلندی در اسرائیل توسط حملات راکتی که از غزه فایر شدند کشته شدند. کابینه اسرائیل پیشنهاد آتش بس از جانب ملل متحد را برای 24 ساعت دیگر یعنی تا نیمه شب یکشنبه پذیرفت. اردوی اسرائیل میگوید با وجود پیشنهاد آتش بس به منظور خدمات بشری 3 راکت از جانب غزه بالای اسرائیل پرتاب شده است و در جریان آتش بس به این راکت ها پاسخ خواهد داد و همچنان جستجو برای یافتن و نابود ساختن تونل های فلسطینی را که به اسرائیل متصل می شود ادامه خواهد داد. سمیع ابو زهری سخنگوی حماس گفته است که این گروه پیشنهاد تمدید آتش بس را رد می کند و اسرائیل باید کاملا از نوار غزه خارج شود. شمار تلفات فلسطینی ها در این جنگ به بیشتر از 1000 نفر رسیده است که شامل زنان و کودکان می شود. در اسرائیل تا حال 45 اسرائیلی به شمول 43 عسکر و 2 غیر نظامی کشته شدند.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
گروه اسلامی عراق و شام یا داعش که یکی از گروه های افراطی اسلامی می باشد در 18 جولای یک اعلامیه را به مسیحیان شهر موصل صادر کرد. نظر به این اعلامیه مسیحیان تحت 4 گزینه در آن شهر زندگی کرده می توانند. در غیر آن شهر را ترک کنند. اول، باید شهر را تا چاشت روز بعدی ترک کنند. دوم، در بدل زندگی مالیه بپردازند. سوم، اسلام را بپذیرند و یا کشته شوند. و چهارم، آنانی که شهر را ترک می کنند باید تمام دارایی خود را پشت سر گذارند. گروه اسلامی عراق و شام که در حال پیاده سازی بی‌رحمانه قوانین اسلامی می باشد، تلاش جبری تفسیر قرآن و شریعت را بر زندگی مردم در حوزه نفوذ خود اعمال می کند. این گروه نه تنها مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار دادند، بلکه شیعه ها و سنی ها، اقلیت های چون ازبک ها، ترکمن هایی که برخلاف آنان می باشند، مورد عملکرد وحشیانه خود نیز قرار دادند. اماکن مذهبی را از بین میبرند. کلیساها همراه با سایر اماکن مذهبی سنی ها و مقبره های شخصیت های صوفی را منهدم کردند و زیارتگاه‌های شیعه ها را با خاک یکسان کرده است. ایالات متحده آمریکا آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی توسط گروه دهشت افغان داعش را به شدت محکوم می‌کند. ایالات متحده آمریکا با این عمل کرد و روش گروه داعش به سوی مسلمانان و مسیحیان و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی و هدف قرار دادن عالمان سنی و بزرگان قومی به خشم آمده است. این اقدامات نفرت انگیز و منفور گروه داعش بیشتر مأموریت این گروه را در زمینه تقسیم و نابود کردن عراق نشان می‌دهد. باید واضح گفته شود که گروه داعش نه تنها تهدید روشن برای ثبات عراق می باشد، بلکه تهدید جدی برای منطقه نیز شمرده می شود. این تهدید در حال رشد مثال است برای تمامی عراقی ها تا در همکاری با یکدیگر برای مقابله با این دشمن مشترک و به منظور اقدامات ممکن برای منزوی کردن این گروه شبه نظامی با هم یک جا شده و با هم متحد شوند تا از گسترش نفوذ این افراطیان جلوگیری شود. ایالات متحده آمریکا بر مقامات حکومتی در بغداد و اربل تاکید می کند تا هر گام ممکن را بردارند تا مردم آسیب دیده عراق کمک شوند و آنانی که مسئولین جنایات می باشند نظر به قانون به پای عدالت کشانیده شوند. ایالات متحده آمریکا از مردم عراق علیه تهدید گروه اسلامی عراق و شام حمایت خود را اعلام می کند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش خبری، جنگجویان مظنون بوکو حرام یک رهبر روحانی با نفوذ را همراه با فامیلش در شمال کامرون اختطاف کردند. مهاجمان همچنان در جریان یک حمله در شهر سرحدی کلفتا همسر یک مقام ارشد دولتی را نیز با خود بردند. برگردان گزارش صدای آمریکا را از حفیظ آصفی میشنوید.
باشندگان کلفتا میگویند که مردانی که با سلاح سنگین مجهز بودند ناوقت روز شنبه به محله آنان هجوم برده و به هیچ هدف به سوی هوا به گلوله‌باری آغاز کرده و به غارت و چپاول خانه ها پرداختند. آنان همچنان سینی بوکرلمین شاروال شهر را که همچنان یک روحانی مسلمان و حکمران سنتی می باشد دستگیر کردند. علیدو دندما مشاور این مرد روحانی در مصاحبه تلفنی به صدای آمریکا گفت:
حمله کنندگان لمیدو یا رهبر روحانی مسلمان کلوفتا و همه فامیل وی را اختطاف کرده و همچنان همسر امدو علی معاون صدر اعظم را که مسئول روابط میان شورای ملی و شورای کشورهای دیگر بود نیز با خود بردند.
به گفته دندما مردان مسلح همراه با همسر علی به سمت ایالت برنوی نایجیریا حرکت کردند. او اضافه کرده است که مهاجمان منزل معاون صدراعظم را نزدیک به یک ساعت محاصره کردند. اردوی کامرون به طور مستقل در مورد این اختطاف تبصره نکرده است، اما فریدریک مسوگی مسئول ارتباطات بر رادیوی دولتی گفت که جنگ های شدید میان عساکر کامرونی و مردان مسلح نایجیریایی صورت گرفته است.
لکستریم نورد وین دانرژیستری اون انیم اتاک
شمال کامرون یک بار دیگر از سوی اعضای بوکو حرام که با سلاح سنگین مجهز بودند مورد حمله قرار گرفته و اردوی کشور با شجاعت از قلمرو و شهروندان آن کشور دفاع کردند.
به گزارش شاهدان افراد زیادی از نواحی سرحدی کامرون با نایجیریا فرار کرده و به نقاط دیگر کامرون پناه برده‌اند. این دومین گزارش از اختطاف کامرونی های می باشد که از سوی جنگجویان اسلامگرای نایجیریایی اختطاف شده اند. در اوایل این ماه جنگجویان مظنون بوکو حرام دو فرزند نوجوان بشیر محما، یکی از رهبران با نفوذ روحانی را اختطاف کردند. این رویداد در شهر لیمانی که همچنان در سرحد ایالات برنوی نایجریا موقعیت دارد صورت گرفته است. به اساس گزارش ها ایالت برنو جایگاه گروه اسلامگرا می باشد.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به خلاصه اخبار. با وجود پیشنهاد آتش بس، جنگ در نوار غزه روز یک شنبه باز هم شدت گرفت و تندروان حماس راکت های بیشتر را به جانب اسرائیل روانه کرده و اردوی اسرائیل نیز حملات تنبیهی را بر فلسطینی ها ادامه داده. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خواهان آتش بس فوری بین اسرائیل و حماس برای رسیدگی به امور بشری شد. آقای اوباما تا یک تماس تلفنی با آقای نتانیاهو مراتب نگرانی عمیق خود را از تلفات افراد غیر نظامی که گفته می شود به 1100 نفر رسیده است ابراز داشت. تندروان عضو گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش روز یک شنبه یک مسجد و زیارتگاه را که قدامت آن به قرن 14 می رسید در شهر موصل با خاک یکسان کردند. شهروندان موصل می گویند زیارت جرجیس توسط داعش با منفجر ساختن بمها از بین رفته است. گروه داعش در ماه جون بخشهای از مناطق غربی و شمالی عراق به شمول شهر بزرگ موصل را تسخیر کرد و هفته قبل هم زیارتگاه حضرت یونس و زیارتگاه حضرت شید را مصدوم ساخت. بر اساس گزارش خبرگزاری سنا، انفجار یک موتر تعبیه شده با بم در شهر هامس حداقل 7 کشته به جا گذاشت. این موتر در ساحه آرمان که محل اقامت مسیحی‌ها و اقلیت اولویه ها می باشد رخ داد. گفته می شود 2 راکت هم بعد از این انفجار به محل اصابت کرد. در جریان درگیری های 24 ساعت اخیر در لیبیا 61 نفر کشته شد که در مجموع میزان تلفات را طی 2 هفته اخیر میان نیروهای دولتی لیبیا و تندروان اسلامگرا به 150 نفر می رساند. جنگ ها بین نیروهای نظامی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه برای تسخیر دونتسک به روز یک شنبه 18 کشته به جا گذاشت. شورشیان می گویند 2 طفل در بین 13 کشته در شهر هول لفک بود و 5 تن دیگر در حومه شمالی شهر دونتسک کشته شده است. حکومت ایالات متحده تصاویر ماهواره‌ای را به نشر سپرده است که نشان می دهد هفته قبل روسیه به حمایت از شورشیان از داخل خاک خود بر نیروهای اوکراینی راکت پرتاب کرده است. یک دکتر ارشد در لایبیریا که با بیماران مصابه ایبولا کار می کند در اثر این مریضی وفات کرد. سامیول برسپان اولین دکتر است که بعد از انتشار ایبولا در لایبیریا جان خود را از دست می دهد. از جانب هم مؤسسه جهانی صحت می گوید که یک دکتر امریکایی با این ویروس مرگبار آلوده شده است. دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه اول نیم ساعته دری رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران ما در بخش پشتو در استودیو تشریف دارن تا برنامه خود خدمت شما تقدیم کنند. تا نیم ساعت دیگه شما را به خدا می‌سپارم.